ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. در راهپیمایی حکومتی روز قدس در تهران شعارهای علیه حسن روحانی سر داده شد. در انفجار در کویت مرکز بلوچستان پاکستان دست کم یک کشته بر جای گذاشت. و عربستان و سه کشور دیگر از قطر خواستند روابطش با ایران را کاهش دهد. راهپیمایی حکومتی روز قدس روز جمعه در شهرهای ایران برگزار شد. خبرگزاری ایلنا در حساب توییتری خود نوشته است هنگام حضور حسن روحانی در راهپیمایی روز قدس، عده‌ای از معترضان که این خبرگزاری آنها را نیروهای تندرو خوانده، در اطراف او شعار مرگ بر فتنه‌گر و مرگ بر بنی صدر سر دادند. در ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نیز صدای معترضان شنیده می‌شود که فریاد می‌زنند روحانی بنی صدر پیوندتان مبارک. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی حدود 10 روز پیش در جمعی که حسن روحانی نیز در آن حضور داشت گفته بود نباید تجربه سال 59 که به گفته او رئیس جمهور وقت جامعه را دو قطبی کرد تکرار شود. پس از آن سخنان هواداران آیت الله خامنه‌ای با تشدید انتقادهای خود از حسن روحانی او را با ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری ایران که از سوی آیت الله خامنه‌ای عزل شد مقایسه کردند. در راهپیمایی روز قدر در تهران همچنین موشک‌هایی به نمایش درآمد که گفته می‌شد از نوع موشک‌های شلیک شده سپاه پاسداران به دیرزدور سوریه است. انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در نزدیکی مقر پلیس در شهر کویت مرکز استان بلوچستان پاکستان صبح جمعه دست کم 12 کشته و بیش از 20 زخمی بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌ها دست کم 5 تن از کشته شدگان ماموران پلیس هستند و حال شماری از مجروحان وخیم گزارش شده است. به گفته سخنگوی پلیس، قدرت انفجار به حدی بود که شیشه ساختمان‌های اطراف محل انفجار را شکست و صدای آن در همه نقاط شهر شنیده شد. اکبر حریپال وزیر امنیت استان بلوچستان به رادیو اروپای آزاد گفت هنوز نمیتوان با قطعیت از انتحاری بودن این انفجار سخن گفت. بلوچستان پاکستان که با ایران و افغانستان مرزهای مشترک دارد همواره با مسائل مربوط به فعالیت گروه‌های اسلامگرا، خشونت‌های فرقه‌ای و فعالیت گروه‌های جدایی طلب روبرو بوده است. 4 کشور عربی که با قطر قطع رابطه کرده اند فهرستی از خواست‌های خود را در اختیار دوحه قرار دادند. برابر گزارش ها این فهرست شامل 13 مورد است و به نوشته برخی خبرگزاری ها از جمله آسوشیتد پرس، 3 خواسته اصلی در این فهرست شامل کاهش رابطه با ایران، تعطیلی شبکه الجزیره و برچیده شدن پایگاه نظامی ترکیه در قطر می شود. مقام های قطر هنوز واکنشی به این خبر ابراز نکردند، اما پیش از این گفته بودند تا زمانی که محاصره و محدودیت هایی که این کشورها بر دوحه اعمال می کنند لغو نشود، دوحه حاضر به مذاکره درباره بحران اخیر نیست. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه پنجشنبه از نقش نهادهای نظامی در اقتصاد ایران و فرایند خصوصی سازی انتقاد کرد.
سیاست های اصل 44 برای چی بود؟ برای این بود که ما اقتصاد رو به مردم واگذار کنیم، دولت دست بکشه. خب چی کار کردیم ما؟ یه دولت بی تفنگ بود، برداشتیم اونا رو دادیم به دولت با تفنگ، ولی شد اقتصاد؟ این شد خصوصی سازی؟
حسن روحانی پیش از این نیز از آنچه تجمیع قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی در یک نهاد خوانده انتقاد کرده و گفته بود این شرایط هر کسی را فاسد می کند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سازمان گزارشگران بدون مرز تشدید سانسور بر اینترنت و سرکوب شهروند خبرنگاران در ایران را محکوم کرده. این انجمن بین المللی مدافع آزادی مطبوعات و خبرنگاران در بیانیه ای که روز پنجشنبه انتشار داده، شمار وبنگاران بازداشت شده در ایران طی سال جاری میلادی را بیش از 94 نفر برآورد کرده. مکتوش خمسه‌پور درباره این بیانیه با رضا معینی مسئول بخش ایران در این سازمان گفتگو کرده.
در این بیانیه تلاش کردیم که بخش‌هایی رو از نمونه‌های سرکوب در جمهوری اسلامی در رابطه با محدود کردن اینترنت ترک کنیم، از جمله بازداشت وبنگاران، بازداشت شهروند خبرنگاران به دلیل اطلاع رسانی و به نوعی گفته‌های مقامات رسمی که به این بازداشت‌ها و به این سانسور رسمیت می‌بخشند. به شکل عمده این اطلاعیه پیرامون سرکوب در عرصه تلگرامه. تلگرام یکی از پر استفاده ترین نرم افزارهای کاربردیه که در ایران از اون استفاده میشه و طی سالهای گذشته مورد بحث و چالش‌های میان بخش‌های مختلف حکومت قرار گرفته. به این عنوان این مبنا رو ما قرار دادیم، از جمله صحبتی که آقای محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجلس در روز 17 خرداد اعلام کردند که در آنجا به صراحت به توافقی با مسئولین تلگرام تاکید کردند برای سانسور و مسدود کردن بخشهایی از این نرم افزار. از 173,000 مصادیق بسته شدن نام میبرند، از 400 میلیون نشانه تصویری که مسدود میشه و 70 میلیون آدرسی که از مراجع صلاحیت دار بسته شده و در اصل مسدود کردن 121 نرم افزار فیلتر شکن که آمار مهمیه در این عرصه. اینکه جمهوری اسلامی در بخش‌های مختلف اقدام میکنه به سانسور این امر تازه‌ای نیست، اما این هماهنگی رو که محمود واعظی در این باره صحبت میکنه با تلگرام برای ما مورد بحثه، چنان که در همین اطلاعیه ما توضیح دادیم پیش از این رئیس و در اصل سازنده تلگرام در تاریخ 18 شهریور 93 در پاسخ یکی از پرسش‌های گزارشگران بدون ما تاکید کرده بود که تلگرام با هیچ دولتی بر روی این کره قراردادی نبسته و برنامه‌ای هم نداره.
آقای معینی، در بخشی از بیانیه گزارشگران بدون ما اشاره شده به اعتصاب قضای شماری از مدیران کانال‌های تلگرامی که زندانی هستند.
22 خرداد ما تعدادی از خانواده های این مدیران کانال ها به کمیسیون اصل 90 مجلس شکایت کردند در رابطه با وضعیت فرزندانشون، چرا که این افراد دستگیر شدن. 26 اسفند 95 اینها در زندانند، بازداشت موقتند، در بند 2 الف زندان اوین که تحت مهار سپاه پاسداران قرار داره. به این عنوان 6 تن از این مدیران اعتصاب قضا کردند که ما در این رابطه هم نگرانی خودمون اعلام کردیم و هم بر این مسئله تاکید کرده ایم که نباید این امکانو داد. برای چندمین بار و چندمین بار تاکید کرده ایم که نباید زندانی را و به ویژه روزنامه‌نگاران زندانی را در مرحله‌ای قرار داد که برای حقوق اولیه خودشون مجبور بشن جانشون رو به خطر بندازن، چیزی که در جمهوری اسلامی متاسفانه متداول شده.
در بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز اشاره شده که از آغاز سال میلادی جاری تا کنون بیش از 94 مورد بازداشت وبنگاران رو سازمان گزارشگران بدون مرز شمارش کرده. آیا به طور کلی یک آمار کلی تری هم هست که از زمانی که اینترنت عمومی شده در ایران کلن میزان بازداشت ها چقدر بوده در جمهوری اسلامی؟
این توضیح لازمه که ما در عرصه اطلاع رسانی این اطلاعات رو شمارش میکنیم، یعنی آنچرا که جمهوری اسلامی به نوعی جرائم اینترنتی میگه خب یک چیز عامه. ما در همین اطلاعیه هم تاکید کردیم که متاسفانه بخشی از روزنامه نگاران و شهروند خبرنگاران با اتهامایی چون جرائم رایانی یا غیر اخلاقی یا عرصه های اینگونهی تحت پیگرد قضایی قرار میگیرند که عملا دروغه. اما به شکل عمومی ما هیچگاه اعتراض نکردیم که چرا باز داشت در عرصه های مثل کلاهبرداری، مثل پورنوگرافی یا خشونت یا به نوعی کین پراکنی و نفرت آفرینی، به این اعتراضی نیست. این مراجع قانونی در هر کشوری این اقدامو میکنه. آنجایی که از این جرایم علیه روزنامه نگاران، علیه اطلاع رسانی استفاده میشه مورد اعتراض ماست و این موارد شمارش میشه به عنوان نقض آزادی اطلاع رسانی. واقعیت اینه که آمار بسیار سنگینیه، یعنی اگر ما بخواهیم از سالهای 94 و طی دوره‌های مختلف بررسی کنیم، چه در دوره‌هایی که وبنگاران بازداشت می‌شدند و چه در دوره‌هایی که فعالان اینترنتی و امروز فعالان شبکه‌های اینترنتی، آماریه که بیش از 500 نفر ما می‌تونیم بگیم بازداشت، محاکمه و محکوم شدند در طی این سال‌ها. این آمار حدودیه، باید تدقیق بشه، اما بنابر اطلاعیه‌هایی که ما صادر کردیم در این رابطه می‌تونیم به این آمار دسترسی داشته باشیم.
توضیحات رضا معینی رو میشنیدید، مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز.
من و زنانی مانند من اعتقادی به حجاب اجباری نداریم.
حجاب یه نوع امنیته.
جامعه و حکومت و افرادی که مذهبیان با ما آشتی کنن.
خودتون رو نبینید فقط.
به انتخاب ما احترام بذارید.
آتش روشن کنیم و بگیم درختان باید بفهمن که آتش نگیرن.
با اسید پاشی، با باتون، با گشت ارشاد.
روسری نمیذارن. آزادانه هم دارن میرن میان.
من و زنانی مانند من دوست داشته باشید.
آزادترین کشور هستیم.
اجبار حجاب، مبارزه با حجاب اجباری، ممنوعیت حجاب. امروز جمعه ساعت 6 عصر به وقت تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید در برنامه ساعت 6 یک ساعت مستقیم و زنده. نظراتتون رو در تلگرام میتونید بفرستید به شناسه @فرداگرام و شماره تماستون رو میتونید برای ما ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
آیت الله خامنه‌ای با استفاده از اصطلاح نظامی آتش به اختیار روز 17 خرداد از کسانی که آنها را افسران جنگ نرم خطاب کرد خواست در صورت بروز اختلال و تعطیلی در دستگاه‌های مرکزی فکری و فرهنگی و سیاسی کشور خود دست به کار شوند و تصمیم گیری کنند. حمید فاطمی در گفتگو با شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر، ابتدا تعبیر و تحلیلش از فرمان آتش به اختیار را جویا شده.
مهمترین تعبیری که می شود کرد این است که قانون رو نادیده بگیرید و هر طور که تشخیص می دهید عمل کنید و در حقیقت این حرف شلیک به قوانین است.
و پیامدهاش چی می تونه باشه خانم عبادی؟
اولین پیامد ایجاد هرج و مرجه، برای اینکه اگر قرار بشه هر کس بنا به تشخیص خودش عمل بکنه، این باعث اختشاش میشه، ضمن اینکه مجوزی میشود که گروه‌های مقابل رهبر هم این اختیار رو داشته باشند. در اون صورت بایستی فاتحه قوانین و به دنبال آن عدالت و نظم را در اجتماع خواند. این بزرگترین خطای رهبر بود.
خانم عبادی، شما فکر میکنید که در یک چنین زمانی آقای خامنه‌ای به چه دلیلی یک چنین فرمانی داد و از چنین اصطلاحی استفاده کرده؟
همونطوری که گفتم یک اشتباه سیاسی بزرگ بود. اما انسان‌ها در زندگی زیاد اشتباه میکنند و متاسفانه مردم بایستی تاوان اشتباه اون کار رو بدن. من یادآور میشوم که آقای خمینی زمانی که مرگش نزدیک شد یک اشتباه مهلکی کرد و دستور قتل عام زندانیان سیاسی رو داد و تعدادی از جوانان ما بیگناه کشته شدند. این هم یک چیزی شبیه همان و میتواند به کشتار دینی انجامد.
پیش از اینکه آیت الله خامنه‌ای صریحاً این موضوع آتش به اختیار رو مطرح کنه، در ایران ما شاهد موارد دیگری هم از برخوردهای خودسرانه بودیم خانم عبادی.
همینطوره. قبلا هم برخوردهای خودسرانه‌ای بود، اما حداقل به این صورت علنی و آشکار نبود. نمونه‌اش رو ما در قتل‌های سریالی که در مشهد اتفاق افتاد و کسی که متهم به قتل بود ادعا می کرد که من ادعی رو که فاسد بودند از بین بردم، کار بدی نکردم. و یا مسئله اسیدکشی در اصفهان به زنانی که ادعا می شد بد حجاب بودند، و یا قتل مخالفان سیاسی که معروف شد در ادبیات قضایی به قتل‌های زنجیره‌ای رو، تمام نمونه هاییست از آتش به اختیار که انجام شده و فراموش شدنی هم نیست.
خانم عبادی، شما قبلا گفته اید که قانون مجازات اسلامی هم در مواردی مجوز اقدامات خودسرانه داده. ممکنه در این مورد توضیح بیشتری بدید؟
بله، قانون مجازات اسلامی دارای معایب بسیار زیادی که هرچند بارها و بارها این معایب رو من و سایر مدافعان حقوق بشر گوش کردیم، البته کسی گوش نکرد. یکی از آن معایب این است که اگر کسی دیگری را به ادعای محدور و دم بودن به قصد برسونه و این مسئله را بتواند ثابت کند، یعنی زمانی که طرفی که کشته شده مورد اتهام محدور و دم بودن قرار میگیره و زنده نیست که از خودش دفاع بکنه، اون موقع دادگاه میتواند حکم تبرئه او را بدهد. و ما دیدیم که همین مسئله مجوز قتل تعدادی از بهائیان شد، چنان که در یزد و در بندرعباس چند نفر را کشتن به این ادعا که اینها مرتد هستند و قاتلین هم بعد از مدت کوتاهی آزاد شدند. این سری قوانین جز ایجاد وحشت در جامعه و ایجاد خشونت بین مردم چیز دیگری نیست.